الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام صلوات دیگری عنایت کنید. اگر خاطر شریفتون باشه دیشب عرض کردم که حوادث تلخ و شیرین تاریخ یا معلول عللی هستند یا علت معالیلی هستند یا هم علتند و هم معلول علتند برای آینده و معلولند برای گذشته. دیشب به عنوان تلیعه سخنم عرض کردم که حادثه تلخ شهادت حضرت زهرا علتی برای تلخیهای بعد من جمله حادثه کربلا بود و آن چیزی که مهم است این است که ما حوادثی که معلول یک سلسله از علل است عللش رو بشناسیم تا بتوانیم جلوگیری کنیم در زمان خودمون از آن معلولها و تکرار حوادث. خب دیشب من عرض کردم یکی از عللی که باعث شد سقیفه پیش بیاد، جساراتی به محضر فاطمه زهرا بشود، نشناختن فضائل حضرت زهرا بود. به اندازه وقتی که داشتیم از آیات قرآن و روایات نورانی اهل بیت فضائلی از حضرت زهرا عرض کردم که حتی امروز بعد 1400 سال حتی برای طبقه تحصیل کرده ما این فضائل ناشناخته است. حجت خدا رو وقتی نشناختن وظیفه‌شون رو در مقابل حجت خدا نمی‌دانند. شما اگر یه تکه الماس رو دست یه بچه 2 ساله بدی یه مقدار نگاهش میکنه بعد میندازه کنار. چرا میندازه کنار؟ چرا اهمیتش رو درک نمی‌کنه؟ چون نمی شناسد این سنگ را. ما اگر حجت خدا رو نشناختیم وظیفمون رو نسبت به او ادا نمی کنیم. باید بریم اولین علتی که موجب این حوادث می شود و اون نشناختن ولی خداست اینو رفع کنیم. الان بیایم زمان خودمون، ما واقعا امام زمان خودمون رو می شناسیم؟ واقعا ولی خدا را می شناسیم؟ طبقه تحصیل کرده امروز جامعه ما که همه چیز عالم رو بلد است و مطلع است از ولی الله الاعظم چیزی می داند؟ شخصیت و وزن حضرت ولی است امروز برای ما مشخصه؟ اصلا ضرورت داره ما امام رو بشناسیم یا نه؟ اگر ضرورت دارد راه شناخت امام چیه؟ اجازه بدید این اعتراف تلخ رو بکنم. نه ضرورت شناخت امام زمان امروز برای مردم دوران غیبت حضرت ولی عصر مشخص است و نه راه شناخت امام زمان رو میدانند. چرا من باید امام زمانم رو بشناسم؟ چه ضرورتی دارد؟ روایات ما میگه اگر کسی ولی و حجت زمان خودش را نشناسد محال از خدا را بشناسد. این روایات ما میگه هدف خلقت گم میشه. آیا من و شما برای چی خلق شدیم اصلا؟ 50 تن برنج، 100 تن گوشت بخوریم، حروم کنیم، تبدیل به مواد غیر قابل استفاده کنیم، از این دنیا بریم، برای این خلق شدیم؟ نه. میگی آقا ما هدف داریم. میگم هدف چیه؟ میگه قرآن گفته ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو خلق کردیم برای رسیدن به خدا، عبادت خدا. یعبدون را روایات ما یعرفون معنا می کند، خدا رو بشناسه، خودش رو بشناسه، برای چی خلق شده. خب ما می خواهیم خدا رو بشناسیم، شما بفرما راش چیه؟ میگه من بلد نیستم. میگم از کی بپرسیم؟ میگه برو از اولیا بپرس. چشم. میایم در خانه امام حسین میگیم آقا ما میخواییم خدا رو بشناسیم، هدف خلقت ما اینه که به خدا برسیم دیگه. ما از طرف خدا آمدیم، اگر به خدا برسیم و برگردیم به تکامل رسیدیم. این آیه شریفه رو همه تون بلدید، انا لله و انا الیه راجعون. بزرگان دین ما میگن، این حرف من نیست، میگن آیه ای از 6236 آیه قرآن با عظمت‌تر، پرمفهوم‌تر، پرمعناتر از این یک سکه آیه نیست. انا لله و انا الیه، همه چیز رو میشه از همین یک سکه آیه در آورد. خب آقا سید الشهدا ما میخوایم خدا رو بشناسیم. حدیث امام حسین، خرج الحسین علی اصحابه و قال یا ایها الناس ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من سواه فقام رجل و قال بابي انت و امي يا ابن رسول الله فما معرفه الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. امام حسین میگه خدا همه انسانها رو خلق کرد که خدا رو بشناسند. اگر خدا رو بشناسند عبادتش میکنند، اگه عبادتش کنند از عبادت بت، نفس، دیگران پرهیز میکنند. یه نفر از بین جمعیت بلند شد گفت فما معرفت الله، ما خلق شدیم برای معرفت خدا؟ امام حسین فرمود بل. گفت معرفت خدا چیه؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم. معرفت خدا این است که هر کسی در دوره و زمانه خودش امام، ولی و حجت خدا را بشناسد. اگه شناخت، شناخت امام مساویس با شناخت خدا. و اگر ولی خدا رو نشناخت، اگه فکر کنه خدا رو میشناسه اشتباه کرده. تخیل خدا شناسی دارد، خدا نمیشناسه، خدا نمیشناسه. به این مهدیه امام زمان قسم، راجع به همین حدیث باید یه دهه منبر رفت و این حرف امام حسین رو اثبات کرد از نظر علمی. چگونه است که اگر انسان ولی خدا را نشناسد محال خدا رو بشناسه؟ لذا من عقیدم این اهل سنت خیال میکنن خدا رو میشناسن. محال آدم بتونه حجت خدا رو بذاره کنار، ادعا کنه خدا رو میشناسه. بله خدایی که او میشناسد، خدایی که محمد و آل محمد، معرفی کردن، او خدا نیست. همون خدایی که در هندوستان یه بتش کردن جلوش سجده میکنن، خدای اهل سنت هم همینه. خداییست که از عرش میاد پایین با موسی پیغمبر کشتی میگیره. دفعه اول موسی رو میزنه زمین، دفعه دوم موسی خدا رو میزنه زمین. اینا به همچی خدایی معتقدند. اگر آدم حجت و ولی خدا رو نشناخت و گم کرد، خداشناسیش میره کنار. وقتی خدا رو نشناخت عبادت نمی کند، هدف خلقت گم می شود. این یک. اگر بهت گفتن چه ضرورتی داره، من دارم تلگرافی و فهرسوار میگم، نیم ساعت وقت دارم، این همه حرفه، ولی مطمئنم حرفا هدر نمی رود، شما میگیرید. اگر از شما سوال کردن چه ضرورتی داره من امام زمان رو بشناسم، میگه آقا طبق آیات قرآن و روایات و استدلالات عقلی، بیشناخت آینه تمام نمای خدا، شناخت خدا محال است. دوم، دلیل دومی که ما ادعا میکنیم باید آدم امام زمان رو بشناسه، برای فرار از جاهلیت. پیغمبر برای چی مبعوث شد؟ برای که جاهلیت رو عوض کنه، دوران جاهلیت رو تغییر بده. همین پیغمبری که آمده دوران جاهلیت رو تغییر بده، ها دوران جاهلیت چه دورانی بود؟ دختر زنده به گور میکردن، یه زن رو با 20 من جو معامله میکردن، 20 من جو میگرفت یه زن میفروخت، و هزاران کار جاهلی که دیگه الان وقتش نیست من برات باز کنم. پیغمبر آمد دوران جاهلیت رو یک ضربدر بکشه روش، عقل مردم رو شکوفا کنه. همین پیغمبری که مبعوث به رسالت شده خودش فرمود بوئستو بین الجاهلیتین، من بین دو عصر جاهلیت مبعوث شدم، یکیش مال قبل از من بود، یکیش مال بعد از منه. مردمی که بعد از من میان، گمان نکنید اینا خیلی طرفدار علم و عقلن، اینا هم دوچار جاهلیت میشند، اینا هم به یه خرافاتی معتقد میشن، اینا هم به یک مزخرفاتی مبتلا میشن. اینا کیان؟ این حدیث رو هم شیعه نقل کرده هم سنی، 50 سند از کتابهای معتبر اهل سنت این روایت مشهور رو از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی نقل کرده. یک کمی نمیتونین صلوات رو بلندتر بفرستین؟ پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. همه تون این حدیث رو حفظ بودید. کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده. یعنی چی؟ یعنی مثل دوران زمان قبل از پیغمبر اکرم، خورما رو می ساختن، مجسمه می کردن، جلوش عبادت می کردن. الان هم اینطوریه. الان جاهلیت ما جاهلیت مدرنه، و لذا پیغمبر اکرم فرمود لأخراهما شر من اولاهما. جاهلیتی که مردم دوران آخر الزمان و دوران غیبت فرزند مهدی فاطمه مبتلا میشن، این جاهلیت عمقش بیشتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین است. عرب بادیه نشین فقط دختر زنده به گور میکرد، امروز سقط جنین میکنن، دختر و پسر براشون فرق نمیکنه. قبلا دختر زنده به گور میکرد، عرق خجالت هم رو پیشانیش مینشست، الان با افتخار سقط جنین میکند. قبلا زن را با خجالت در پستو با 20 من جو معامله میکرد، الان فاحش خانه های رسمی تو کشورهای متمدن، تو کشورهایی که ادعاشون گوش فلک را کر کرده است، تو ویترین میگذارند، زنان جوان را میفروشند. مگر جاهلیت شاخدم دارد؟ پیغمبر اکرم فرمود از جاهلیت میخواین راحت بشین، یه راه دارد، ولی و حجت خدا را بشناسید. اگه نشناختید، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. اینا فقط ادعاست، اثباتش خودش هر کدام یه منبر میخواد. من دارم الان فهرست مطالب رو براتون میگم، شبهای آینده بعضیاشو وارد خود مطالب میشن براتون باز میکنم، ببینید این ادعا چقدر ادعای درستی است. چرا ضرورت دارد ما امام زمان رو بشناسیم، به بچه هامون بشناسونیم، به جوونامون بشناسونیم، به دانشگاهی هامون بشناسونیم؟ چرا؟ برای اینکه از یه جاهلیت های نجات پیدا کنند. الان حضرت عباسی، من یه سوال از شما میکنم. حضرت عباسی، خیلی از جوانان تحصیل کرده بنده و شما که تو همین اجتماع هستند و ما باهاشون زندگی میکنیم، یه غربی روانشناس، یه شرقی روانشناس را از امام صادق و باقر ما باسوادتر نمیدانند؟ نمیگن دیگه دوران حضرت زهرا گذشته، امروز الگوی زنان جهان فلان زن سلبریتی است؟ نمیگن؟ این جاهلیت نیست؟ چرا مبتلای به این جاهلیت شده ایم و شده اند؟ چون از اون منبع فیض دوریم. امام زمان رو نه خودمون میشناسیم نه به بچه هامون معرفی کرد. آفتش همینه. سومین دلیلی که ضرورت دارد ما امام زمان رو بشناسیم، حضرت فرمود در دوران غیبت فرزندم مهدی فاطمه یه انحرافاتی پیش میاد، یه زلالت ها و گمراهی های پیش میاد، مخصوص اون زمان است. تنها راه نجات از اون گمراهی ها شناخت مهدی و نزدیکی به اوست. امام صادق نشسته بودن، اصحابشون هم نشسته بودن، یه شاگرد برجسته امام صادق که همه تون میشناسید به نام زراره است، زراره ابن اعین، حضرت بهش فرمودن زراره دوران غیبت فرزندم مهدی فاطمه طولانی میشود. شروع کردن راجع به این دوران که ما متاسفانه الان توش هستیم. امام صادق یک سلسله از صفات این دوران رو بیان کردن، خیلی حدیثش مفصله، منم الحمدلله حدیثشو حفظم، ولی نمیخوام برات بخوانم. اشاره میکنم سیأتی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم فیا طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان تا آخر روایت. اون وقت آخرش امام صادق به زراره فرمودن زراره اگر عمر تو اونقدر طولانی شد که اون زمان رو درک کردی، الزم لنفس که حازد دعا، شبانه روز این دعا رو از خدا برای خودت بکن. عزیزانی که صحبت برادر خاک پاتون امشب تو مهدیه میشنوید، این سفارش امام صادق است در دوران غیبت امام زمان، این دعا رو حفظ کنید، صبح و شب بخوانید. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. خدایا تو خودتو به من بشناسان. یک دوران فتنه عجیبی است، خیلی ها خدا رو گم می کنند. خدا باید لطف کنه همیشه تو قلب تو باشد. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اگه تو خودتو به من معرفی نکنی، من پیغمبرت هم نمیتونم بشناسم. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. خدایا پیغمبرت هم لطف کن خودت به من بشناسان. اگه پیغمبرت رو در دوران فتنه غیبت امام زمان نشناسم، حجت خدا را نمیتوانم بشناسم. تا اینجا اومدی؟ اینجا امام صادق ببین چی میگه. اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت را هم به من بشناسان. فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت فی دینی، اگر تو حجتت رو به من نشناسانی من بیراهه میرم، گم میکنم راه را. من از شما سوال میکنم، برای من که زیاد اتفاق میفته، حتما برای شما هم اتفاق افتاده. واقعا تو این فتنه های روزگار گاهی به شک نمیفتی حق با کیه؟ من اینوری برم اونوری برم چه کار کنم چه کار نکنم؟ حق با بچمه یا با خودمه؟ باهاش مماشات کنم و مدارا کنم، بهش سخت بگیرم یا سخت نگیرم، پول میخواد بهش بدم، پول خرج عیاشی میشه یا نمیشه؟ هزاران دوراهی و سراهی و چهارراهی در دوران غیبت حضرت ولی عصر داریم که روایات میگه فقط و فقط راه نجاتش این که صبح و شب بگی یا صاحب الزمان. بچسبی به دامان حضرت ولی عصر. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، تو دینم گمراه میشه. پس این سه دلیل برای اینکه ضرورت داره ما حضرت رو بشناسیم. دلیل چهارمش هم بگم چون وقتم داره میگذره و تمام شد. دلیل چهارمش این، آقا اگر من رو خدا مکلف به دینی کرده است که عمل کنم راه نجاتم باشه، مقدمه شناخت دینم شناخت امام زمان است. تا امام زمان رو نشناسم چه میفهمم واجبم چیه، حرامم چیه، مستحبم چیه، مکروهم چیه، اولویت ها کجاست، غیر اولویت ها کجاست؟ اصلا خود ائمه معصومین بودن با یه جمله آدم رو نجات میدادن. آدم های گمراه، آدم های بدبخت، آدم های زندیق، آدم های کافر گاهی یه لحظه با امام روبرو میشد، یک جمله آقا بهش میگفت زیر و روش میکرد. این قدرت خدا به اینا داده. خب ما از یه همچین مراکز قدرتی دوریم، نمیشناسیمشون. امام صادق داشت بالا منبر درس میگفت تو مدینه، تو مسجد پیغمبر اکرم، شاگردانش هستن. چقدر شاگرد نوشتن؟ 4000 شاگرد از اقصا نقاط عالم تو مدینه جمع شدن، امام صادق براشون درس بود. آقا آمد از مسجد بیرون، شاید دمدمای غروبه نمیدونم، یه وقتی یک آدمی که قیافه خیلی متکبرانه داره جمعیت و میشکافه، آمد جلو گفت پسر پیغمبر تویی؟ امام صادق فرمودند بله. گفت نوه پیغمبر تویی؟ گفت بله. گفت همین پیغمبری که ادعای دروغ داشت، خدا و قیامت و قبر و قرآن و سؤال و جواب و شفاعت و رجعت و این همه دروغای جدت، مال جد توه؟ امام صادق نگاش کردن فرمود از کجا میای؟ گفت از شام. فرمود حرفت چیه؟ گفت حرفم اینه که آمدم بگم خدا نیست، هر چی شما میگین دروغه، خدایی در کار نیست. ما مثل بقیه حیوانات، مثل بقیه نباتات و گیاهان، یه عمر مشخصی تو عالم طبیعت داریم، میمیریم میریم. سوال و جواب قبر دیگه چه دروغیه؟ نکیر و منکر چه دروغیه؟ خدا چه دروغیه؟ خدا کیه؟ من میگم خدا نیست. خب شما باشی چی میگی؟ آقا بشین یه بحث مفصل فلسفی عقیدتی عقلی؟ نه. میگه یه وقتی امام صادق داره با آسمان نگاه میکنه، کم کم ستاره ها پیدا شده بود تو فضا تو آسمان. گو آقا جواب سوال منو بلد نیستی؟ با آسمان نگاه میکنه. حضرت فرمود چرا جوابتو بلدم، بالا رو نگاه کن. میگه نگاه کن. اونا چیه؟ گو ستاره. حضرت بهش فرمود تا حالا اونجا رفتی؟ گفت نه. گفت میدونی اونا چقدر بزرگن یا نیستن؟ فاصله بین این دوتا ستاره رو میدونی چقدره؟ گفت نه نرفتم نمیدونم. حضرت زیر پاشون رو نگاه کردن به زمین، فرمودن زیر پا چیه؟ گفت زمین. حضرت فرمود در اعماق زمین هزاران متر تو عمق زمین تا حالا رفتی؟ گفت نه تا حالا نرفتم، نمیتونم برم هزاران متر در عمق زمین. این چه سوالاتیه میکنی؟ حضرت دست راست نگاه کردن فرمودن این ور مشرقه، به شرقی ترین نقطه این کره زمین رفتی؟ گفت نه نرفت. حضرت گفتن این وقت غربه. به غربی ترین نقطه عالم رفتی؟ گفت نه نرفتم. یه وقت امام صادق شروع کردن به خندیدن، گفت چرا میخندید؟ فرمود پس چطور ادعا میکنی خدا نیست؟ گفت چه ربطی داره به حرف من؟ حضرت فرمود تو که اون بالا بالاها نرفتی، اون پایین پایین ها نرفتی، این ور نرفتی، اون ور نرفتی، از کجا میدونی خدا نیست؟ شاید خدا همون جاییست که تو. آقا این در هم شکست. حالا هم دارن گوش میکنن. این به قول خودش با هر پهلوانی در شام و غیر شام مناظره و مباحثه کرده بود که خدا رو براش اثبات کنن، نتونسته بودن. اما امام صادق یه دفعه ریشه اعتقاداتش رو زد، گفت تو که میگی خدا نیست، مگه همه جای عالم رو گشتی و نبوده که ادعا میکنی؟ به قول معروف گشتم نبود نگرد که. این جواب خداشناسی نیست امام صادق میده، به قول ما یه جواب نقضی و اسکاتی است، جواب اثباتی نیست. اما حضرت میخواد اول بنیاد اعتقاداتش رو بزن. این رفت تو فکر، گفت راست میگی، من که نرفتم خیلی جاها، شاید همون جایی باشد که من نرفتم. با یه کلمه، یه تلنگر، یه زندیق را مسلمان میکن. چقدر از این نمونه ها ما در تاریخ داریم. من اگر بخواهم وظایف اخلاقیمو بشناسم، من اگر بخواهم واجب و مستحبمو بشناسم، باید در خانه اینا باشم، هر جا دیگه برم به اشتباه میفتم. یه شاگردی امام صادق داره، همه تون میشناسید، بهلول. بهلولی که خودشو به دیوانگی زده برای اینکه فتوای قتل و شهادت امام صادق رو به عنوان فقیه حکومت مجبورش نکنه بده، خودشو به دیوانگی زد. سوار یه چوب میشد تو کوچه های مدینه. یه وقتی از همین کوفه عراق یک عالم سنی قدر قدرتی به نام جنیدی آمده بود مدینه، شاگرداش هم باهاش آمده بودن. یه وقت دید که یه کسی سوار چوبه، هی میزنه به این چوب، میگه یه اسب رو. گفت این کیه؟ گفتن بهلول. گفت این بهلوله؟ گفتن بل. گفت من برم ازش یه سوالات شنیدم، خیلی با سواده. گفتن قربان این دیوانه است، اگه برید باهاش حرف بزنید یه چیزی میگه به شما توهین میکنه. گفت نه برید کنار. آمد جلو سلام کرد به بهلول. بهلول ایستاد، گفت بله علیک السلام. گفت تو بهلولی؟ گفت بله من. بهلول نگاهی بهش کرد، میشناختش ها، چون عالم مشهوری بود. بهش فرمود تو کی هستی؟ گفت من جنیدی هستم. گفت کارت چیه؟ گفت استادم، کرسی تدریس دارم، در کوفه درس میدم. گفت تو خودت چیزی بلد هستی که به دیگران درس بدی؟ گفت البته خیلی چیزا بلدم. بهلول میخواست تخریبش کنه ها. گفت خیلی چیزا بلدی؟ گفت بله. گفت مثلا چی؟ گفت هر چی دلت میخواد بپرس. گفت از آسون تریناش میپرسم، تو آداب غذا خوردن تو بلدی؟ صبحونه میخوری، نهار میخوری، شام میخوری، بلدی چه جوری باید بخوری؟ گفت البته که بلدم. گفت بگو ببینم. گفت وقتی میخوام غذا بخورم اول دستامو با آب و صابون میشورم، سر غذا که نشستم تا غذا داغه نمیخورم، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم، لقمه ها رو کوچک برمیدارم، سر سفره اگر کس دیگری باشه به صورت و خوردن او نگاه نمیکنم، سرم تو بشقاب خودم و غذای خودمه، تا قبل از اینکه سیرم بشم دست از خوردن میکشم، پایان خوردنم خدا رو شکر میکنم. خب ببین چقدر قشنگ آداب و مستحبات خوردن رو گفت. بهلول یه وقت یه تازیانه زد به این چوبش، گفت اسب برو، که این عالم کوفه اندازه تو هم نمیفهمه. شاگرداش گفتن استاد نگفتیم این دیوانه است بهتون توهین میکنه؟ گفت نه صبر کنید ببینم. دوید دنبال بهلول، دامنشو گرفت. گفت خب بهم یاد بده. گفت آخه تو هیچی بلد نیستی، یه غذا خوردن تو بلد نیستی، بگو بدانم حرف زدن تو بلدی؟ بیشتر از غذا خوردن مبتلای به حرف زدنی، آداب حرف زدن و بلدی. گفت بله. گفت چجوری حرف میزنی؟ اونا رو برام بگو. گفت تا کسی سوال نکرده حرف نمیزنم، جواب رو موجز و کوتاه میدم، در جوابم کسی را مسخره و توهین نمی کنم. شروع کرد باز اینا رو به گفتن. یه وقت بهلول نگاهش کرد گفت واقعا دیگه منو ناامید کردی، خدا حافظ. چسبید به دامن بهلول، گفت قسمت میدم به صاحب این قبر شریف، قبر خاتم انبیا، الله لااقل همین دوتا کار رو یادم بده، چجوری غذا بخورم، چجوری حرف بزنم. اینایی که گفتم اشتباه بود؟ بهلول گفت اشتباه نبود، ولی اخذت الفروع و ترکت الاصول. چقدر حرف زیبایی، شاخ و برگا رو گرفتی اصلش رو یادت رفته. این که لقمه رو با بسم الله شروع کنم، غذای داغ نخورم، لقمه ها رو کوچک بگیرم، به صورت کسی که نشسته کنارم نگاه نکنم، اینا همه جزء مستحبات. آداب خوردن فقط یک کلمه است: مواظب باش مال حرام. این همه حواست به حاشیه هست، اصل رو یادت رفته. آداب حرف زدن اینطور نیست کوتاه بگی یا بلند بگی، سوال کنن یا نکنن، اینا همه مستحبات. وقتی میخوای حرف بزنی فقط یاد بگیر حرف حق بزن. اگر لازم است برای حرف حق و اثبات حرف حق 2 ساعت هم حرف بزنی بزن، اشکال ندارد. اگر حرفت حرف باطل، 1 دقیقه هم اضافه است. فرق بهلول با جنیدی چیه؟ بهلول حرفشو از مکتب وحی گرفته، از امام صادق گرفته. جنیدی حرفش رو از دیگران گرفته. اصل را گم می کند، می چسبد به شاخه ها. عیناً مثل زندگی امروز و من و خیلی از شماها. خواهران من، برادران عزیز من، باور کنید خیلی از کارهایی که به اسم دین ما تو زندگیامون، تو بازار، تو شهر، تو دانشگاه، تو حوزه های علمیه می کنیم، اینا مستحبات، واجبات، زیر پاهامون داره له می شود. حرام ها رو بعضن داریم مرتکب می شویم، وقت چسبیدیم به زر و زیور و ظاهرش. ضرورت شناخت امام زمان برای همین است، فرق اصل و فرع رو برای من و تو روشن کند. وظیفت الان چیه؟ خب ما حالا وظیفمون این، چجوری امام زمان رو بشناسیم؟ این دعایی که برات خوندم، اللهم عرفنی حجتک، خدا باید بشناساند. خدا از چه راههایی شناسونده؟ من از فردا شب وارد بحث شناخت امام زمان میشوم ان شاء الله، چون بنا بر اینه که ان شاء الله تا 9:30 دیگه منبر رو تحویل بدم، مثل دیشب خستتون نکنم، همینجا دامنه عرایض رو جمع میکنم. آیان، خواهران، زندگیامون خیلی به حاشیه ها داره پرداخته میشه، اصل ها و متن ها داره گم میشه. یکی از متن ها اینه که گم شده. هیچ وقت نمیشینیم فکر کنیم ما برای چی خلق شدیم، چی رو داریم از دست میدیم. شب فکر میکنی به خانومتم قور میزنی، امروز 1,000,000 تومان من پول خرج کردم، بی خدا اینقدرش اضافه بود، کاش که اونو نمیخریدیم، کاش که این کار رو نمیکردیم. قر میزنی، قصه میخوری، سر و صورتت هم سفید میکنی برای 1,000,000 تومانی که داری و خرج کردی. اما حضرت عباسی تا حالا نشستی یه روز فکر کنی، یه روز دیگه از عمر ما گذشت، سلام علیکم، و چیزی گیرمون نیامد. یه روز عمرت بیشتر میارزه یا 1,000,000 تومان پولت؟ کدوم بیشتر میارزه؟ سلامتی بیشتر میارزه یا پول؟ جواب منو بدید. همه معتقدید سلامتی، اما اکثر مردم تمام عمرشون میدوند پول در بیارن، سلامتی، جوانی، عمر، همه رو میذارن پول در میارن، پول که درآمد مریض میشه باز همون پولا رو خرج میکنه که سلامتیشو به دست بیاره. گم نکردیم راه را؟ اشتباه نمیریم؟ جوونی همون اون جایی که باید صرف میشده صرف شده؟ الان میان سالیمون اون جایی که باید صرف بشه صرف میشه؟ واقعا غم و قصه هامون مال چیزای به درد خور یا مال چیزای به درد نخور؟ یه شب نشستی قصه بخوری، شب اول قبل جواب نکیر و منکر رو چی بدم؟ یه شب نشستی با خودت فکر کنی اینقدر پول جمع کردم، ورثه‌ای که تمام پولهای من به اونها میرسد، آیا بعد از مرگ من قدمی برای من برخواهند داشت یا نه؟ فکر کردی؟ کدومش اصله؟ پیغمبر ما میگه، امام زمان ما میگه، امام صادق ما میگه، میگه فکر خودت باش، اول گلیم خودتو از آب بکش، اول خودتو نجات بده. تو حق نداری عمرت را صرف زن و بچت کنی، همش را وقتم گذشته. گفتم نمیخوام حاشیه برم وقت بیشتر گرفته بشه. امام امیرالمؤمنین فرمود این بچه های تو اگر وقتی بزرگ میشن از اولیاء خدا باشن، خدا اولیاءش را به خودشون وانمی گذارد، خدا ادارشون میکنه. و اما اگر خدایی نکرده از نسل تو دشمنانی پرورش پیدا کنند و بزرگ بشوند، دشمنان دین و خدا و پیغمبر، حیف تو نیست عمرتو صرف کردی پول جمع کنی برای دشمنای خدا؟ یا دوست خدا یا دشمن خدا. ببین علی چجوری راه نشون میده. خب سراغ علی، سراغ امام زمان، سراغ امام صادق نرفتیم، اصل و فرعا رو گم کردیم. خدایا به حق امام زمان بصیرت نسبت به امام زمان به همه ما عنایت بفرما. یه جمله ذکر مصیبت کنم که دست خودم خالی از این بهره عظما نباشد. برادر عزیزم هستن انشاءالله فیض اکمل با ایشون. من دیشب یادمه مقتل رو برای شما یادآوری کردم، گفتم تاریخ شیعه و سنی میگه 300 نفر. آیان یه خانه محقر علی، مگه خانه علی چند متر بوده؟ یه خانه محقر علی تو کوچه تنگ و باریک بنی هاشم مدینه، 300 نفر از رجاله ریختن اونجا، در خانه علی رو آتش زدن، به اون وضعی که دیشب برات گفتم وارد خانه شدن. اجازه میدی امشب با یک جمله تکمیلش کنم؟ دیشب برات گفتم اون نانجیب وقتی وارد خانه شد، فاطمه زهرای پهلو شکسته را بین در و دیوار که دید، فصفق صفقتن علا خدها، یک سیلی محکم به صورت فاطمه به زمین افتاد. صدا زد فزرا، علی سراسیمه از اتاق بیرون دوید. در مقتل داره چشمای علی مثل خون قرمز. وقتی وضع فاطمه را، اولین کاری که امیر المؤمنین کرد آیان نوشتن عباشو کشید رو بدن زهرا، نشست کنار زهرا، سر زهرا رو به بغل گرفت، فاطمه جان علی رو ببخش. اون وقت بلند شد امیرالمؤمنین به فزه سفارش زهرا رو کرد که مراقب زهرا باش. علی بلند شد، گریبان عمر رو گرفت، محکم به زمین کوبید. در روایت داریم دو مشت محکم به صورت و گردن عمر زد، فرمود ای نانجیب، تو میدانی اگر وصیت واجب الاطاعه خاتم انبیا نبود که پیغمبر علی را امر به صبر کرده و همین لحظات رو پیغمبر برای من فرموده بود که پیش میاد، امرم کرده، علی جان دیدی زهراتو میزنن بازم صبر کن. اگر این نبود میدانستی باهاتون چه می کردم؟ آیا این نانجیب وقتی مطمئن شد که علی دست به شمشیر نمی برد یه وقت صدا زد استغاثه کرد آی مردم بیاید کمک من، منو از زیر دست و پای علی نجات بدید. رجال ریختن تو خانه امیرالمؤمنین، از زیر دست و پای علی نجاتش دادن. در مقتل داره در این لحظات فاطمه از شدت درد گاهی بیهوش می شد گاهی بهوش می آمد. یه وقت فاطمه بهوش آمد، دید ریسمان به گردن علی، با همون حال آمد چنگ انداخت دامن علی رو گرفت، گفت به خدا قسم نمیگذارم ببرید علی را. اینجا یه عبارتی مقتل داره، این عبارت رو نمیتونم براتون بخونم، ترجمه میکنم برات. خواهر من، برادر عزیز من، یه وقت عمر صدا زد به همه این رجالی که دور و برش بودن، گفت چرا منو نگاه میکنید؟ هر کدام یه تازیانه دارید، بزنید زهرا را. عبارت مقتل اینه: فنحالت سیات علی حبیبت رسول الله. من این حالت رو معنا کنم براتون، نمیدونم خدای نکرده تو خیابان یه وقت دیدی یه جایی دعوا بشه 7-8 نفری بریزن سر یه نفر، آقا دستا میره بالا میاد پایین. فنحالت سیات معناش اینه، یه وقت دیدن تازیانه ها میره بالا میاد پایین به پیکر زهرا. حتی ادمو جسمها، این عبارت جگر آدم رو آتش میزند، اونقدر زدن که سر تا پای زهرا پر از خون. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا سیدت نساء العالمین یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. میدونم همتون حاجت دارید، آرام ننشینید، این جمله آخر فراز دعای توسل رو همه بلند با هم: یا وجیهتا اشفعی لنا